خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی. مهندس اینجا رادیو 808، من سامان جعفریم و ما قصد داریم این هفته سکوتمون رو مثل هفته‌های گذشته بشکنیم.
سکوت قلب تو بشکن و برداد، نداریم فاصله بیشتر از این شه، نمیخوام.
امروز پنجم اسفند ماه 1390 مصادف با روز مهندس و این 12th شماره از رادیو 808. پادکستی که به هدف بسط و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما، شمایی که دوست دارید آخرین و به روز ترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید. همونطور که میدونید این هفته مصادف است با بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی یا به عبارتی روز مهندس. البته در همه کشورهای جهان هم این هفته هفته مهندسه و ما یک سوال داریم از شنوندگان خوبمون که به ما بگن چرا این هفته در جهان هم هفته مهندس. بر همین اساس هم با خودمون فکر کردیم که تو این روز از سال که اختصاص داره به ما مهندسین چه کار کنیم که بتونیم به نوعی از جانب خودمون مقام مهندس رو گرامی بداریم. اول گفتیم مثل باقی نهادهای مهندسی کشور که این هفته حسابی سرشون شلوغ‌تر از همیشه است و پشت هم مشغول همایش برگزار کردن و جشن و سرورن عمل کنیم. اما دقیق‌تر که فکر کردیم به این نتیجه رسیدیم که روز مهندس برای این نیست که فقط خوشحال باشیم از اینکه مهندسیم. نه، برای اینکه ببینیم آیا واقعاً مهندسیم. بر همین اساس هم این شماره رو اختصاص دادیم به موضوع تعریف مهندسی، چون اعتقاد داریم تعریف مهندسی و قداست آن مهمتر از پرداختن به هر نوع موضوع خاص عمرانیه. بنابراین برای این هفته سعی کردیم برنامه پرمحتواتری نسبت به هفته گذشته براتون تهیه کنیم. تو این هفته رفتیم به سراغ بزرگترین پروژه مهندسی کشور، یعنی برج میلاد. در همین راستا در خدمت چند تن از مهندسین و عوامل اجرایی شرکت بلندپایه پیمانکار طرح و ساخت برج میلاد هستیم و از آنها هر چرا که شما از طرح و اجرای چهارمین برج مخابراتی دنیا از شالوده تا سازه رأسان سوال داشتید رو خواهیم پرسید و مهمتر از همه شما رو با رمز موفقیت کار گروهی این مهندسین در اجرای چنین سازه مهندسی بزرگی آشنا می‌کنیم. اما این همه برنامه این هفته ما نیست. گفتیم چه خوبه به سراغ چند تن از برترین مهندسین عمران کشور بریم و از اونها تعریفشون رو از کلمه مهندس بپرسیم. به نظر شما مهندس واقعی چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ اما اول از همه مطابق هفته‌های گذشته ابتدا مروری داریم به مهمترین خبرهای مهندسی عمران با امیر حجازی در بخش خبر در هفته‌ای که گذشت. پس با ما باشید با رادیو 808.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، ضمن عرض تبریک روز مهندس با بخش خبری رادیو 808 در خدمت شما هستیم. سرخط مهمترین اخبار این هفته رو با هم میشنویم. مهندسان کشور بانک اختصاصی راه اندازی میکنند. رونمایی از ویرایش جدید طرح تفصیلی تهران. برج میلاد سازه‌ای بهره مند از معماری بومی. وعده ای امیدوار کننده برای مهندسین از طرف یکی از کاندیداهای مجلس نهم. نشانه های افت سواد مهندسی فارغ التحصیلان دانشگاه ها. معرفی کتاب طراحی لرزه‌ای ساختمان ها به روش مفهومی. دو ایرانی چهره های جدید مهندسی عمران آمریکا. مهندسان کشور بانک اختصاصی راه اندازی می کنند. عضو گروه تدوین مقررات ملی ساختمان کشور از دریافت مجوز تأسیس بانک اختصاصی مهندسان خبر داد. محسن بهرام غفاری با اشاره به اینکه در حال حاضر تمام صنوف در صدد تأسیس بانک و بیمه اختصاصی هستند، خاطرنشان کرد مهندسان کشور با این سهم عظیمی که از نظر تأسیس زیربنای توسعه زیرساختها و تأمین شرایط زیست و کار دارد، ولی تاکنون قادر نبوده تا از خود بانک اختصاصی داشته باشد. غفاری از دریافت مجوز تأسیس بانک اختصاصی مهندسان در کشور خبر داد و اذعان داشت با تأسیس این بانک از عرضه کننده خدمات به سرمایه گذار تبدیل می شویم که این امر تحول بنیادین ایجاد می کند. رونمایی از ویرایش جدید طرح تفصیلی تهران. بعد از چند ماه تعلیق در رونمایی از طرح تفصیلی تهران، این طرح این هفته به تایید و تصویب نهایی رسید. معاون شهرسازی شهرداری تهران اعلام کرد بررسی طرح تفصیلی در کمیسیون ماده 5 این هفته به اتمام رسید و اجرای آن قطعا از ابتدای سال آینده خواهد. معصومی به خبرگزاری مهر گفت 500 مورد تناقض در طرح تفصیلی وجود داشت که هم‌اکنون در کمیسیون ماده 5 مورد اصلاح قرار گرفته است. برج میلاد سازه‌ای بهره‌مند از معماری بومی. یک متخصص شهرسازی با تاکید بر اینکه هویت شهرها پیوندی مستقیم با معماری آن شهر و فرهنگ بومی آنجا دارد گفت برج میلاد از هنر معماری بومی بهره برده است و همین میتواند سرمشق دیگر سازه‌ها برای توجه به معماری بومی باشد. نوید سعیدی رضوانی با اشاره به اینکه معماری شهری برخواسته از فرهنگ آن شهر است افزود در شهرهای ما بحث هویت مطرح نیست. البته در برج میلاد تهران توجهاتی به معماری بومی شده، اما کافی نیست. بحث هویت فقط شکلی و فرمال نیست، باید به شرایط اقلیمی و فرهنگی نیز توجه کرد. در معماری ایرانی اتفاقا اقلیم تفاوت‌ها را مشخص می‌کرده است، ولی در حال حاضر این گونه نیست و ریشه این مسئله در نگاه غیر اصولی به شهرسازی و بهره‌برداری اقتصادی از شهر است. وعده ای امیدوار کننده برای مهندسین از طرف یکی از کاندیداهای مجلس نهم. دکتر الهام امینزاده کاندیدای دوره نهم مجلس شورای اسلامی اظهار داشت مهندسین ما به لحاظ نوع کار خود لازم است امکان استفاده از بیمه مسئولیت مهندسی چه در زمینه طراحی و چه در زمینه اجرا داشته باشند تا با اطمینان بیشتر به ایفای وظیفه حرفه‌ای خود بپردازند و در صورت نیاز از امکانات چنین پوششی بهره مند شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.elham-aminzade.ir مراجعه کنید. نشانه های افت سواد مهندسی فارغ التحصیلان دانشگاه ها. رئیس سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی از تأثیر افزایش چشمگیر پذیرش و فارغ التحصیل رشته های عمران، شهرسازی و معماری در کشور ابراز نگرانی کرد. شهین باهر تصریح کرد در گذشته بار علمی فارغ التحصیلان دانشگاهی به گونه‌ای بود که آمار قبولی آزمون ورودی سازمان نظام مهندسی گاه به 50% نیز می‌رسید، اما این آمار در آزمون اخیر به 5-10% کاهش یافت که این کاهش نشان دهنده افت سواد مهندسی فارغ التحصیلان دانشگاه هاست. این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت متاسفانه ورودی و خروجی دانشگاه‌ها در رشته‌های علوم مهندسی به گونه‌ای است که میتوان گفت بیشتر دانشجویان رشته‌های عمران و شهرسازی پس از گذراندن دوره تحصیلی فارغ التحصیل شدند، اما هنوز مهندس نشدند. معرفی کتاب طراحی لرزه‌ای ساختمان‌ها به روش مفهومی. کتاب اصول اولیه برای مهندسین سازه، معماران، مالکان ساختمان و مسئولان که توسط دکتر هوگو باخمن تألیف و توسط دکتر ساسان عشقی ترجمه و تدوین شده، اخیراً توسط انتشارات پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به چاپ رسیده است. هدف این کتاب ارائه دانش کسب شده در زمینه راهکارهای مقابله با زلزله در ساختمان‌ها در قالب یک مجموعه ساده و قابل درک است. شیوه انتخاب شده در این کتاب بیان اصول اولیه به همراه عکس‌ها، نمونه‌ها و توضیحات مربوطه می باشد. دو ایرانی چهره‌های جدید مهندسی عمران آمریکا. اما این هفته در بخش خبر یک خبر ویژه هم داریم. انجمن مهندسان آمریکا لیستی از 10 چهره جدید مهندسی عمران آمریکا را منتشر کرده است که نام دو ایرانی در میان این 10 نفر به چشم می‌خورد. انجمن مهندسان عمران آمریکا یا ASCE سالانه در تاریخ 20 فوریه 10 چهره جدید در این زمینه کاری و رشته تحصیلی را معرفی می‌کند. تعدادی از این افراد در عین حال در برنامه چهره‌های جدید مهندسی عمران که توسط بنیاد هفته مهندس برگزار می‌شود نیز انتخاب شده‌اند. این انجمن شناسایی گام‌های بزرگی که دانشجویان این رشته و یا مهندسان عمران در راستای بهبود کیفیت زندگی انسان‌ها برداشتند، 10 چهره جدید سال 2012 مهندسی عمران آمریکا را معرفی کرده است که نام دو ایرانی نیز در میان آنها به چشم می‌خورد. به نوشته مهر، مهری پایدار، مهندس ایرانی 25 ساله شرکت ماس الکتریک کنستراکشن در واشنگتن، یکی از این 10 چهره جدید به شمار می‌رود که از اعضای انجمن مهندسان عمران آمریکا نیز به شمار رفته و در پروژه‌های عمرانی متعددی از قبیل ساخت 7 روزه پلی که منجر به ساخته شدن مدرسه‌ای برای کودکان روستایی در هندوراس شد شرکت داشته است. بخش‌هایی از صدای ایشون رو با هم می‌شنویم.
I got an email and I couldn't believe it. I think I was talking to my mom and my sister or one or the other or my dad, someone on like G video chat or on the phone, I don't know. And I saw the email at the same time and I told them, "Oh my goodness. I have to tell you something." Mary is Persian, and my last name, Paidar, is Persian too, obviously. Iran is a beautiful place in terms of history and culture. And when I went to go visit my grandmother. It's a difficult place to visit. There's, obvious conflicts between here and there. It's hard to make any, realistic hopes, but I hope that they become friends and that, everybody makes up. that would be wonderful. I have family there that I want to stay safe. So Global Architecture Brigades that I was in Northwestern, I co-founded it with one of my friends. We took our engineering skills and went to a developing country, we went to Honduras, and were able to help build a school. It was a pretty short trip. It was about 9 days. And from the start, we were all excited to be a part of this, to see a new place, to meet new people, to meet a new culture, and to really be immersed in it was incredible in itself.
کاوه مدنی مهندس ایرانی دیگری است که در دانشگاه فلوریدای مرکزی در مقام استادیار مشغول به کار است. تمرکز اصلی وی بر روی مهندسی و مدیریت منابع آب است و مدرک لیسانس خود را در رشته مهندسی عمران در دانشگاه تبریز کسب کرده است. بخش‌هایی از صدای ایشون را با هم می‌شنویم.
I was born in Tehran, Iran and did my undergraduate studies at the University of Tabriz and Tabriz one of the older capitals of Iran, then moved to Sweden to do my master's studies in water resources engineering at Lund University. Then I moved to Canada for a while to do studies and PhD studies in system design engineering at University of Waterloo, but ended up at University of California, Davis to do my PhD in civil and environmental engineering. And for my postdoctoral research, I went to the University of California, Riverside, and worked at the Water Science and Policy Center there, and my focus area was environmental economics and policy. I joined the University of Central Florida in January 2011 as an assistant professor of Civil, Environmental, and Construction Engineering Department at UCF. I'm the founding coordinator of the HESA research group. HESA stands for Hydroenvironmental and Energy Systems Analysis and is a non-traditional research group coming out of an engineering school. We work very closely with faculty and students coming from different departments across the campus. In specific, we work closely with social scientists to tackle complex problems, and having a different set of expertise have helped us in doing real interdisciplinary and transdisciplinary research, which is very important in solving complex problems.
کامل ترین و اقتصادی ترین نقشه های اجرای فونداسیون با نرم افزار رسام پی. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت radis.com دیدن فرمایید و یا با شماره تماس 0915-667-97 تماس حاصل فرمایید. رسام پی سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87 با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کپسوتون، محصولی از شرکت رایان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی رایانسازه.com مراجعه فرمایید. رایان سازه. مهندس عمران میتونه کار دفتری یا اجرایی داشته باشه و طراح و سازنده انواع سازه ها باشه، میتونه مشاور در انجام انواع پروژه های ملی کشوری باشه، یا میتونه فردی باشه که در انجمن های علمی مهندسی کشور برای ارتقاء دانش فنی کشور فعالیت بکنه. تو این شماره با نماینده های از برترین مهندسان عمران کشورمون مصاحبه ای تدارک دیدیم. امروز در کشور ما به عنوان روش معمول ساختمان‌سازی به کار میره، به رغم اینکه دارای بخش‌های مهندسی شده است، اما به لحاظ ساختار با مفهوم ساخت و ساز مهندسی فاصله داره. در تعریف مهندسی یه جمله ارزشمند از مرحوم دکتر مهدی قالیبافیان که در سال 1384 توسط گروه مهندسی فرهنگستان علوم به عنوان مهندس برجسته سال انتخاب شدند نقل شده که گفتن مهندسی یعنی عبور دادن مشخصات فنی از دروازه اقتصاد. از این نگاه ساختمان مهندسی ساز باید در کنار داشتن کلیه مشخصات فنی مورد نیاز برای مرحله بهره برداری به لحاظ قیمت نیز ارزان‌تر تمام بشه. اما در عرف جامعه ما وقتی عنوان میشه که ساختمانی مهندسی سازه، یعنی هزینه بیشتری برای ساخت اون هزینه شده. پس تعریف جامعه ما کجاش اشتباهه؟ برای اینکه تعریف درستی از مهندسی و وظایفی که بر دوش اوست داشته باشیم، مصاحبه‌های کوتاهی با انواع مهندسین عمران در مشاغل مختلف تدارک دیدیم. در ابتدا اگر یادتون باشه تعریف مهندس را در مصاحبه قبلیمون با جناب آقای پروفسور رمضانیان پور شنیدیم. استاد دانشگاهی که همزمان مشاور بسیاری از پروژه‌های ملی مهندسی کشورمون رو نیز بر عهده دارند. بنابراین یک بار دیگه تعریف مهندسی رو از نگاه استاد برجسته کشورمون در یک کلام می‌شنویم. مهندس
بازنده.
بارها شده که سر پروژه‌های کوچیک ساختمان‌سازی بعضن شنیده ایم که به کارفرمایان پروژه که از روی تجربه کار ساخت و ساز رو صرفاً به جهت سرمایه‌گذاری و سود خوب انتخاب کردن، واژه مهندس اطلاق شده و حتماً این وسط میشه تصور کرد که مهندسینمون که 4 سال دانشگاه درس خوندن تا مدرک این مهندسی رو بگیرن، از شنیدن به کار بردن این واژه برای افراد تجربی چه هرسی می‌خورن. اما یا مهندس فقط به شخصی که سازندگی رو در مرحله اجرا به اتمام می‌رسونه گفته میشه؟ برای اینکه بگیم اهمیت طراحی و محاسبه دقیق سازه توسط مهندس چه اندازه است، با مهندس مهدی اسماعیلی، یکی از مهندسین محاسبه کشورمون که سابقه طراحی بین‌المللی هم دارند، مصاحبه ای تدارک دیدیم که با هم میشنویم. جناب آقای مهندس اسماعیلی، تعریف شما از واژه مهندس چیست؟
کلمه کسی که هندسه رو میدونه، ولی بخوایم توضیح کامل‌تری براش داشته باشیم، مهندس یعنی که شخصی که با دانش خودش و گذاشتن ساده‌ترین چیزها کنار هم دیگه بزرگترین چیزها رو به دست میاره.
شما از جمله مهندسینی هستین که هم پروژه‌های مهندسی بزرگی در کشور طراحی و محاسبه نمودید و هم در کشورهای امارات و قطر پروژه‌های عمرانی بزرگی را برای شرکت‌های مهندسی خارج از ایران طراحی کردید. به طور کلی نظرتون در ارتباط با وضعیت مهندسی و دانش طراحی مهندسان کشورمون چیست؟
تعریفی که برای مهندسان داخل کشور میتونیم بکنیم، به نظر من ما ایرانی‌ها چیزی رو بخوایم میتونیم به دست بیاریم و ما واقعا بهترین مهندسا رو داریم، ولی کم دقت‌ترین مهندسان دنیا هم در اختیار داریم، چرا که نمیتونیم از دانش‌هامون و داشته‌هامون چجوری استفاده کنیم و آمال آرزومون شده بهترین مهندسا چشم‌آبی‌ها هستن، در حالی که بهترین مهندسای چشم‌آبی‌ها همین ایرانی‌ها هست. به نظر من ما خود باوری از اون گرفته شده.
مهمترین تفاوت بین مهندسین داخل و خارج از کشور رو در چه میدونید؟
بستری که در اختیارشون و انگیزه‌ای که در اختیارشون و تفکر حرفه‌ای. متاسفانه به خاطر یه سری محدودیت‌هایی که بچه‌های مهندسی ما دارن و بسترهایی که در اختیارشون نیست و همچنین توقعات نابجایی که در سیستم مهندسی ما وجود داره، به عنوان مثال کارفرما توقع داره یه کاری رو، حالا هر تقریبا شده توی بازه زمانی خیلی محدودی که اصلا در منطق یا لاجیک اون مروژه نیست، وقتی میخوان یه همچین اتفاقاتی میفته. وقتی بستری آماده نباشه، هر چقدر مهندس خوبی باشی، بالاخره توش فالت خواهد بود، اتفاقات تعریف نشده خواهد بود. و شاید مهمترین تفاوتی که ما با مهندسان رو داریم دقت، انگیزه و بستریه که در اختیار آنهاست و در اختیار ما نیست.
بعضی ها اختلاف میون مهندسین ایران و جهان را در بروز نبودن اطلاعات اکثر مهندسین ما میدونن. شما تا چه اندازه با این تفکر موافقین؟
البته من این رو قبول ندارم بروز بودن. ببینید، معنی مهندسی رو باید ببینیم در چی میبینیم. من همونطور که اول تعریفم هم گفتم بودم، هندسه، اصول هندسه سه تا اصول خیلی ساده بود اگه در دوران دبیرستان خاطرتون باشه، ولی از با همون سه تا اصول ساده شما خیلی از مسائل و پرابلم های مهم مهندسی رو حل میکردیم. اعتقاد من اینه که یک مهندس قابل و درست میتونه با یک حتی اصول، اگه درست اصول و سنس داشته باشه و باش ارتباط برقرار کرده باشه، حتی اگه دانشش هم نداشته باشه، میتونه اون چیزها رو برای خودش منطقی ترسیم کنه. کما اینکه آلفرد ایفل یا خیلی از مهندسان پلساز بزرگ دنیا که زمانی که حتی علوم ساده مقاومت مصالح به وجود نیامده بود، پل‌های ساختن که همچنان مقاومت داره و هیچ مشکلی هم نداره. چرا؟ چون اونها با طبیعت و نیچر ماجرا و مهندسی رابطه برقرار کرده بودن. پس بنابراین من اصلا قبول ندارم که کسی آپ تو دیت باشه یا نباشه تأثیری در دانش مهندسیش میذاره. آپ تو دیت بودن صرفاً یک سری شورتکات های برای رسیدن به یک لول های مهندسی مناسب، این اعتقاد منه. و به اعتقاد خود من اگر بتونیم خودمون رو یک رابطه مناسب و لاجیک با طبیعت مهندسی برقرار کنیم، قطع یقین حتما نیاز نیست که شما آپدیت باشید.
در ادامه به سراغ مهندس امیر منیری، عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی زلزله ایران و مدیر و مؤسس وبسایت مرکز عمران ایران ICC رفتیم و از ایشان پرسیدیم.
جناب آقای مهندس منیری، تعریف شما از واژه مهندس چیست و به چه شخصی اطلاق میشه؟
با عرض سلام خدمت شما و تشکر از اینکه افتخار دیدین تا جناب در خدمت شما باشم. مناسبت روز مهندس بسیار مقارن شد با اینکه بدونیم مثلا مهندس واژه چیست و در چه شأنی قرار گرفته در حال حاضر در مملکتمون. خب همونجوری که خودتون مستظر هستید، واژه مهندس از علم هندسه میاد. به واژه عربی هست، این کسی که هندسه رو میداند در زمان گذشته. منتها در طول سالیان علاوه بر اینکه حالا یک مهندس باید هندسه رو خوب بدونه، چیزی که باعث میشه ما به یک شخص واقعا بگیم مهندس، کسی است که به اقتصاد مهندسی تسلط داشته باشه و با علمی که به دست آورده بتونه تو زمان مناسب پروژه رو به اتمام برسونه، یعنی کنترل پروژه بدونه و با علم روز معنوس و آشنا باشه و کسی باشه که متناسب با فناوری روز دنیا بتونه حرکت کنه.
آیا از استقبال مهندسین کشور از فعالیت‌های آموزشی انجمن‌های علمی مهندسی کشور راضی هستید؟
واقعیتش رو بخوام عرض کنم خدمتتون، غالباً راضی نیستم. یعنی با توجه به فعالیت‌هایی که ما در انجمن مهندسی زلزله ایران داریم و اطلاع‌رسانی که می‌کنیم و در گذشته نه چندان دور از اصل فعالیت آموزشی خیلی استقبال می‌کردن مهندسین، در حال حاضر یک مقدار این استقبال کاهش پیدا کرد. حالا علت‌های متفاوتی می‌تونه داشته باشه این امر، از جمله که مثلا بهسازی، لرزه، مقاومت‌سازی در چند سال گذشته خیلی رونق داشت ولی الان نیست. حالا شاید به خاطر کم رنگ‌تر شدن فعالیت‌های اجرایی تو این زمینه است یا کاهش بودجه است و خیلی مسائل.
دلیل کاهش تمایل مهندسین ما به بازآموزی بعد از فارغ التحصیل شدنشون از دانشگاه را در چه مواردی میدونید؟
این که به اصطلاح یکی از مواردی که کاهش پیدا کرده تمایلشون اینه که اگر خودشون رو بازآموزی کنن و با علم روز آشنا بشن و اون سرتیفیکیت و گواهی‌های لازم رو بگیرن، احساس میکنن که جایگاهشون خیلی فرق نکرده از نظر حالا شاید درآمدی ما بخوایم بهش بررسی کنیم. از نظر ارزای شخصی خب خیلی هستن میان هزینه میکنن و خب اون مدارج هم تیه میکنن، خب راضی میشن، ولی واقعا یک حالتی شده که شاید یه مقدار به خاطر کاهش باور ارزش های مهندسی باشه تو جامعه و یا اینکه ارزون شدن باشه. یعنی ما اگه بخوایم این رو با نظام پزشکی مقایسه کنیم، نه در ایران، در سطح جهان، می‌بینی که پزشکا خیلی بیشتر هوای هم رو دارن. یکی از معضلاتی که مهندسین دارن اینه که اگر یک مقدار همبستگی داشته باشن، مخصوصا به سوگندنامه مهندسی که من فهم کنم حتی خود جناب علی یا خودم هم بدون تعارف اینو قسم نخوردم، اگه این بتونه باب بشه در دانشگاه که سوگندنامه مهندسی قسم خورده بشه بدون چقدر اهمیت داره کاشون، چون به نظر من یک پزشک جان یک نفر رو میگیره، ولی شما یک مهندس میتونه جان چندین هزار نفر توی استادیوم ورزشی از دست بده. پس اگه یک باور ارزشاشونه، اگه به سوگندنامه مهندسیشون اعتبار داشته باشن و بدونن که شأن مهندسی در جامعه دارن میارن بالا و خب بر اساس اون هم جامعه این رو بپذیره و دستمزد لازمشون رو بگیرن، مطمئنا این تمایلشون بیشتر خواهد.
ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
با سپاس از شما.
مهندس که از لغت هندسه میاد یعنی سازنده و مهندسی به مجموع عواملی اطلاق میشه که منجر به ساخت یک مجموعه یا حرفه میشه. پس به این معنی نیست که میبایست همه مهندسان ما تو کار ساخت و اجرا باشن. تا به حال اسم مهندسی ارزش، مهندسی مدیریت ساخت و مواردی از این دست به گوشت خورده؟ خب معنی همه اینا اینه که مهندسان در گرایش ها و مشاغل مختلف هر یک به نحوی در ساختن سهیمن، چه اونی که تو کار طراحیه، چه اونی که توی آموزش، چه حالا حقیقی و چه مجازی مشارکت. اما اون چیزی که مهمه اینه که همه ما مهندسین وظایف که نباید اون رو زیر پا بذاریم. به امید روزی که روحیه مهندسی در کشور نهادینه بشه، نه فقط گرایش اکثریت به اخذ مدرک مهندسی و ارتقای آن به مدرک بالا.
رسام پی، کاملترین و اقتصادی‌ترین نقشه‌های اجرای فونداسیون با نرم افزار رسام پی. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت radis.com دیدن فرمایید و یا با شماره تماس 0915-667-97 تماس حاصل فرمایید. رسام پی. سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87 با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کپسوتون، محصولی از شرکت رایان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی rayansaze.com مراجعه فرمایید. رایان سازه.
مهندسی به میون اومد، رفتیم سراغ شرکت بلندپایه، پیمانکار طرح و اجرای چهارمین برج مخابراتی دنیا، تا از عوامل اجرایی این شرکت در ارتباط با بزرگترین پروژه مهندسی عمران در کشور یعنی برج میلاد سوالاتی پرسید. در مورد بناهای نمادین شهری باید گفت برج میلاد به نوعی یکی از مقاومترین و فنی ترین سازه هایی که تا به امروز در تهران قد علم کرد. ارتفاع حیرت انگیز این برج از سویی و وجود بسیاری از ساختمان های گوناگون اطراف آن به این سازه ویژگی یگانه ای داده که جدا از بحث ضرورت جانمایی سازه دکل مخابراتی در رأس اون، خود برج رو به نوعی نماد شهر تهران مبدل کرد که خود هر ساله بازدید کننده های بیشماری رو به دیدن میپذیرد. در خدمت جناب دکتر نجفی، معاون مدیر عامل شرکت بلندپایه هستیم تا در ارتباط با موضوع برج میلاد از ایشون سوالاتی پرسیم.
سلام،
قبل از هر چیز تشکر میکنم از شما بابت وقتی که در اختیار ما و شنوندگان ما قرار دادید. لطفاً برای شنوندگانمون رزومه کوتاه از خودتون و فعالیت‌های کاری شرکت بلندپایه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سال 55 با دیپلم ریاضی وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شدم و فوق لیسانسم رو به صورت پیوسته از دانشکده فنی در رشته راه ساختمان گرفتم. سال 60 یه شرکتی رو تأسیس کردیم که ابتدا فعالیت‌های مهندسی مشاور داشت، ولی بعد تبدیل به شرکت پیمانکاری کردیم این شرکت رو که تا سال 68 این فعالیت ادامه داشت. سال 68 برای ادامه تحصیل رفتم به انگلستان، در رشته مهندسی سازه فارغ التحصیل شدم. موضوع تحقیقم هم ساختمان‌های فولادی و مرکب از فولاد و بتون بود که در ارتباط با آیین‌نامه متحد اروپایی اون موقع تحقیق می‌کردیم. و بعد در دانشگاه دیگه‌ای در گلاسکو انگلستان دکترای در رشته معماری گرفتم و سال 76 به ایران برگشتم. از اون سال هم فعالم در زمینه طراحی و اجرای پروژه‌های مختلف. شرکت بلندپایه از سال 72 در واقع تأسیس شده. فعالیتش رو از همون ابتدا با پروژه‌های طرح و اجرا شروع کرده. نوع پروژه‌هایی که انجام داده پروژه‌های نسبتاً خاص بوده. به عنوان مثال اولین کاری که انجام داده طراحی و اجرای برج‌های خنک‌کن نیروگاه شهید منتظری اصفهان بوده. بعد از اون پروژه‌های مختلفی رو که غالباً پروژه‌های منحصر به فردی محسوب میشن انجام داده و خوشبختانه تا به امروز موفق بوده در تکمیل این پروژه ها و شرکت خوب رشد خوبی رو داشته. شعارش شرکت در واقع در انجام کارها اینه که نوآوری داشته باشه و کیفیت و سرعت. لذا تونسته شرکت بلندپایه در طول حدود مثلا 20 سال یا 18 سال فعالیت خودش پروژه های خوبی رو به انجام برسونه که از نظر فنی وضعیت واقعا سطح بالایی رو داره. در واقع زمینه های فعالیت شرکت در چه رشته هایی هست؟ شرکت بلندپایه در زمینه ابنیه های سنگین و برج های بلند کار میکنه که نمونه هاش مثل برج میلاد، گلدسته های مصلای تهران، دودکش های کارخونجات. در زمینه ساختمون های شهری و مترو هم فعالیت داره. ما الان یه ساختمون 30 طبقه ای رو در تهران در دست احداث داریم که طراحی خیلی خوبی شده و اجرای منحصر به فردی داره. از کیفیت بیش از 50 تا پروژه مترو داریم که بخشی از اینها ایستگاه‌های متروس، بخشیش تونل‌های متروس که جمعش به حدود 16 کیلومتر میرسه و همینجور سازه‌های جنبی مثل هواکش و خدمتتون عرض کنم سه‌راهی‌ها و اینها. تو زمینه نیروگاهی هم شرکت بلندپایه فعالیت خیلی قدیمی داره. از نیروگاه شهید منتظری اصفهان شروع کرد، بعد نیروگاه شازند عراق، نیروگاه سهند تبریز، نیروگاه یزد، نیروگاه کازرون که نیروگاه سیف ترکیبی کازرون بود که بخش بزرگی از کار رو شرکت بلندپایه طراحی و اجرا کرد. الان پروژه نیروگاه بیستون رو در دست داره که امروز به صورتی در اومده شرکت بلندپایه که خودش قادر هست که یک نیروگاه رو به طور کامل طراحی و اجرا بکنه و همین الان ساخت نیروگاه جنوب فارس رو به صورت بی او او در دست داره. در زمینه‌های سازه‌های آبی، سازه‌های هیدرولیکی فعالیت داشته، بخشی از سدها رو به انجام رسونده. همچنین پلسازی زمینه دیگه فعالیت شرکت. دو تا پل شاخص رو انجام داده شرکت بلندپایه، یکی پل صندوقی گتوند و دیگری پل کابلی بزرگ لالیه که از نوع کابل ترکیه‌ای هست. در زمینه فرودگاه هم فعالیت داره. الان تر توسعه فرودگاه امام خمینی رو به صورت طراحی و اجرا در دست داره. در زمینه پتروشیمی و در زمینه کارخانجات سیمان فعالیت رو به انجام رسونده.
چی شد که فکر طرح و ساخت برج میلاد شکل گرفت و مراحل طرح و اجرای آن چه مدت به طول انجامید؟
فکر طرح و ساخت برج میلاد در واقع به عنوان یک نیاز اون زمان مطرح شده بود. نیاز داشت شهر تهران به یه برج مخابراتی رادیو تلویزیونی و برای خدمات تکنولوژی اطلاعات در واقع در شهرداری تهران موضوع مطرح شد. شرکت بلندپایه هم از ابتدای شکل‌گیری این فکر در کنار شهرداری تهران بود. در اون زمان مطالعاتی انجام شد روی این پروژه به عنوان مطالعات شناخت در 10 جلد توسط شرکت بلندپایه ارائه شد به شهرداری تهران و بین ساختگاه‌هایی که بررسی شده بود ساختگاه فعلی انتخاب شد، در حالی که تپه‌های عباس‌آباد هم اون موقع مطرح بود و در واقع از سال 74 بود که به طور رسمی طراحی و اجرای برج میلاد توسط شرکت بلندپایه شروع شد. مدتی که به طول انجامیده، البته خب اگه از 74 تا سال 90 رو که در حقیقت سال شروع بهره برداری برج هست در نظر بگیریم، می‌بینیم که حدود 16 سال به طول انجامیده، در حالی که در قیاس با پروژه‌های مشابه در دنیا می‌بینیم مدت نسبتاً طولانی صرف طراحی و اجرای این برج شده. البته دلایل مختلفی هم داشته که حالا در حوصله این صحبت نمی‌گنجه.
مهمترین سوالی که شاید در ذهن بعضی از مهندسین و افراد عامه کشورمون وجود داشته باشه اینه که آیا ساخت برج میلاد واقعا لازم بود و کلن هزینه های انجام شده نسبت به بازخورد آن تونسته برای کشور مفید باشه؟
ببینید، ما باید خودمون رو تو فضای سال 72 قرار بدیم که شهر تهران چه نیازی اون موقع داشت. میدونید که به عنوان مثال رادیو تلویزیون همه تهران رو پوشش نمیداد و لازم بود که یه برج رادیو تلویزیونی این نقص پوشش شهر تهران رو تکمیل بکنه. به علاوه برای کنترل ترافیک، برای مسائل هواشناسی، برای مخابرات نیاز مطرح بود. همینجور فناوری اطلاعات هم نیاز به یه محلی داشت که از اونجا بتونه یه مرکزیتی داشته باشه، هم اینکه تبادلات اطلاعات را از طریق این برج بتونه انجام بده. لذا تو اون فضا این ضرورت احساس شد و شهرداری تهران به این نتیجه رسید با رایزنی‌هایی که با صدا و سیما و مخابرات انجام داده بود که این کار ضروری انجامش. البته به مرور زمان با تغییر تکنولوژی ممکنه که اون چه که اون روز تعریف شده بود برای برج امروز ضرورت نداشته باشه، ولی این برج به عنوان یک نماد شهری و به عنوان برجی که بخشی از خدمات تکنولوژی که شهر تهران و کشور ایران رو فراهم میکنه هنوز مطرح هست. به خاطر همین هم هست که الان با توجه به تغییر تکنولوژی برای دکل آنتن برج میلاد دارن طراحی مجددی میکنن که روش آنتن‌هایی که به روز باشه بتونن نصب.
لطفاً به صورت خلاصه برخی از ویژگی‌های سازه‌ای برج میلاد رو برای شنوندگان رادیو 808 بفرمایید.
بله، ببینید، خب اولین چیزی که در مورد سازه برج میلاد توجه جلب میکنه بلندی این سازه هست که در واقع نسبت ارتفاع به پهنای اون بالاست. بنابراین مختصات یه سازه بلند رو داره، به اضافه این که در ساختگاهی احداث شده که در معرض زلزله هست. میدونیم تهران گسل‌های زیادی داره و چند تا از گسل‌های تهران در حوالی ساختگاه فعلی هستن. البته علت انتخاب این ساختگاه هم این بوده که به اندازه کافی فاصله داشته باشه از گسل‌ها و شرایط خاکش هم شرایط خاک مناسبی باشه. بنابراین شما ملاحظه میکنید که در پیسازی برج میلاد از شمع‌های عمیق استفاده نشده و از یه پی گسترده استفاده شده. به این ترتیب جنبه‌های پیسازی، جنبه‌های سازه‌ای مربوط به ساختمون بلند، مسائل مربوط به زلزله و باد و نکاتی که برمیگرده به استفاده از مسائلی مثل بتون و فولاد در سازه رسم دکل آنتن برج میلاد مسائل مهم سازه این پروژه بودند.
و اما مهندسین طراح و محاسب ما میخوام بدونن که طراح و محاسب برج میلاد چه شخصی یا چه اشخاصی بودن؟
طراحی معماری برج میلاد و مطالعات مربوط به شناخت این پروژه توسط آقای دکتر حافظی انجام شده. ایشون استاد دانشگاه شهید بهشتی هستند. طراحی سازه برج میلاد توسط آقای مهندس حقیقی انجام شده که در واقع در دفتر اصفهان شرکت بلندپایه فعالیت دارند. و البته طراحی تأسیسات مکانیکی و برقی برج میلاد توسط یک شرکت ایرانی انجام شده به نام شرکت انرژی که در طول اجرا تا انتهای این پروژه هم در کنار شرکت بلندپایه بوده. بنابر این طراحی مجموعه برج به دست افراد مختلفی در رشته‌های کاری مختلف انجام شده. مثلا پیسازی این برج رو آقای دکتر قهرمانی استاد دانشگاه شیراز به شرکت بلندپایه مشورت می‌دادن و مطالعات ژئوتکنیکی تحت نظر ایشون صورت گرفت. در مورد هر قسمتی از کار، مثلا فرض کنید رستوران گردان یا نمای شیشه‌ای یا سیستم مثلا BMS، اینها هم از شرکت‌های متخصص این ابر کمک گرفته شده برای طراحی هر کدوم از این بخش‌ها.
در طرح و اجرای برج میلاد از چه شرکت‌های خارجی کمک گرفته شده و این کمک تا چند اندازه بوده؟
برای بازبینی طراحی ساز از یه شرکت کانادایی که خودش طراح سی ان تاور کانادا بود استفاده شد به نام شرکت MCK، و برای مشورت در مورد روش‌های اجرایی از یه شرکت سوئدی به نام شرکت بایگینگ استفاده شد که مسائل مربوط به قالب لغزنده، مسائل مربوط به بالابری سنگین ساز رس، بالابری دکل آنتن با اینها مطرح شد و راه حل‌های اجرایی رو با مشورت اونها نهایی کردیم.
آیا به نظر خود شما الان بعد از تجربه برج میلاد مهندسان ما قادر هستند که پروژه‌ای مشابه برج میلاد را بدون نیاز به کشورهای خارجی از صفر تا صد بسازند؟
قطعا مهندسین ما قادرند به طراحی و اجرای پروژه‌های مشابه. منتها اون چیزی رو که همیشه مد نظر باید داشته باشیم اینه که باید بالاخره جنبه‌های بازنگری طراحی را مد نظر داشت و از شرکت‌هایی که صاحب تجربه هستن تو این زمینه‌ها هم کمک گرفت. این به این معنی نیست که ما قادر نیستیم به طراحی و اجرای اینجور پروژه‌ها، بلکه به این معنیه که ما از تجربیات و اطلاعات سایرین هم به روز استفاده بکنیم.
آیا در حین طرح و اجرای برج میلاد با مشکلاتی هم برخورد داشتید؟
به هر حال انجام یک همچین پروژه‌ای بدون مشکل نمیتونه باشه، چه در زمینه طراحی چه در زمینه اجرا. خب میدونید پروژه خاصی بوده، افراد مختلف علاقمند به این پروژه بودن، در سطح دانشگاه ها مطرح بوده، لذا صاحب نظران نظرات مختلفی رو ابراز میکردن در طول طراحی اجرای این پروژه و خب نمیشد هم به سادگی از کنار نظرات این متخصصین گذشت، لذا هم کارفرمای این پروژه که شهرداری تهران بوده و هم ما که به عنوان پیمانکار شهرداری تهران بودیم لازم بود که توجه به این نظرات بکنیم. خب طبیعتاً تلاقی این نظرات با هم مشکلاتی رو میتونه به وجود بیاره. در زمینه اجرا هم به همین ترتیب، چون میدونید اولین نیاز یک پروژه برای اینکه مطابق برنامه زمان بندیش جلو بره تأمین منابع. خب در دوره‌های مختلف در شهرداری تهران توجه و علاقمندی به تکمیل این پروژه متفاوت بوده و شرایط مالی شهرداری تهران هم تغییر می‌کرده، لذا تو بعضی دوره‌ها مشکلات مالی هم تأثیر می‌ذاشته روی پیشرفت کار. همینجور تعیین روش‌های اجرایی که مورد تایید هم کارفرما باشه هم برای پیمانکار عملی باشه انجامش، اینها هم گاهی باعث تأخیر می‌شده و بالاخره شرایط این اواخر کار که وارد مسائل تأسیساتی، چه تأسیسات الکتریکی و مکانیکی و وارد بخش‌های معماری داخلی که شدیم، هم تصمیم گیری روی این موارد به خود زمان بر بود و هم تأمین اونچه که مورد نیاز بود برای اجرا.
خود شما اصلی ترین دلیل به ثمر رسیدن این پروژه مهندسی رو در چه مواردی میدونید؟
خب در وهله اول خواست کارفرما، در وهله دوم همت مهندسان و کارگرای ایرانی.
اگر خاطره یا مورد خاصی که در حین ساخت برج میلاد بوده که در خاطرتون هست و شاید شنیدن آن برای شنوندگان ما جالب باشه رو برای ما بفرمایید.
ببینید یکی مسئله انتقال در واقع انرژی حرارتی به رأس برجه که مدت ها مورد بحث بود تو این پروژه، که آیا ما بیاییم اون میدیومی که در واقع حرارت رو منتقل میکنه به رأس برج که مثلا آب در نظر گرفته شده بود در موتورخونه مرکزی و در پای برج در واقع گرم کنیم و بعد منتقل بکنیم به مثلا تراز 305 متری یا اینکه بیاییم صرفا برق رو که حامل انرژی هست منتقل بکنیم به اون تراز و اونجا تبدیلش بکنیم به انرژی حرارتی و استفاده بکنیم ازش. پیشنهاد شرکت بلندپایه این بود که ما بهتره که انرژی برق رو منتقل بکنیم و بعد از اون انرژی برق هم گرمایش بگیریم، هم سایر مصارفی که مثلا مربوط به قسمت مثلا تهیه غذای رستوران گردان هم میشه استفاده کنیم. و بالاخره تصمیم گرفته شد که نه، ما به مصلحت نیست که آب گرم رو از یه مسافت خیلی طولانی و در یه ارتفاع پایین به یه ارتفاع خیلی بالا بخواییم منتقل کنیم به خاطر ضرورت هیت پمپ ها و مسائل دیگه ای که داشت و افت انرژی که داره. این یه مسئله جالبی بود که من فکر میکنم تو برج از نکات اساسی بود که حل شد. مسئله دیگه موضوع اعلام و اطفاء حریق بود توی برج، که یه منطقه امن از آتش در نظر گرفته شده توی طراحی برج میلاد که در واقع در پایین ترین سطوح سازه رأس برج هست، که در صورت وقوع آتش سوزی مردم باید منتقل بشن به اون تراز و از اون تراز منتقل بشن به پای برج. این منطقه رو اسمشو گذاشتن منطقه امن از آتش. نکات جالبی دیگه هم البته در اجرای برج بوده، حالا نکات تلخ و شیرین. مثلا وقتی که دکل آنتن اجراش تموم شد، خب میدونید هر سازه فلزی رو ابتدا باید پیش مونتاژ کرد تو کارخونه ساخت، بعد در محل هم باید یه مونتاژ مجدد انجام داد قبل از اینکه تو موقعیت خودش قرار بگیره تا اطمینان پیدا کنیم که هیچ نواقصی نداره. ما این کار رو برای قسمت‌های مختلف این سازه انجام دادیم. در مورد دکل آنتن به واسطه تعجیلی که کارفرمای این پروژه داشت، یک بخش از این پیش مونتاژ نشده وارد کارگاه شد، بخش نهایی اون، و بعد از اجرا ملاحظه کردیم که انحراف مختصری وجود داره. حالا تصور کنید در یه ارتفاع مثلا 400 متری باید این اختلاف نسبت به نقشه برطرف می‌شد. و خب این کسایی که توی این پروژه کار میکردن کسایی بودن که سنگ‌نوردی در واقع میکردن، آدمای با تخصص سنگ‌نوردی بودن. در طول اجرای سازه رأس و دکل آنتن این افراد بودن که تونستن توی اون ارتفاع و بدون اینکه زیر پاشون یه محل مناسب و مطمئنی باشه پروژه رو به انجام برسونن، لذا اونها وارد کار شدن و در اون مرحله نهایی اون قسمت آخر دکل آنتن رو تنظیم کردن و به موقعیت خودش برگردوندن. خوشبختانه در این پروژه از نظر ایمنی مشکل حادی پیش نیومد. ما خوشبختانه در تمام این 16 سال هیچ گونه تلفات جانی در بین کارگرها و مهندسین و تکنسیان این پروژه نداشتیم و اینو میشه به عنوان یه رکورد خوب تلقی کرد.
و در انتها چه پیامی در روز مهندس برای مهندسان جوان ما دارید؟
خواهش میکنم، من به عنوان یه عضو کوچیک جامعه مهندسی کشور اینو عرض میکنم که دانشجویان ما در رشته‌های مهندسی خب تمام تلاششون رو بکنن که در دوره تحصیل دانش بروز دنیا رو بتونن دریافت بکنن و با عمق وجودشون مباحث مهندسی رو درک بکنن، که در آینده خودشون صاحب نظر باشن، خودشون بتونن نوآوری بکنن، خلاقیت به خرج بدن. در مورد مهندسین جوانمون که تازه وارد کار میشن عرض میکنم که خوب شروع کردن یک شغل خیلی مهمه. اگه آدم خوب شروع بکنه در آینده پیشرفتای خیلی خوبی میکنه. بنابراین وقتی که وارد کارهای اجرایی یا کارهای طراحی میشن انتخاب خوبتری داشته باشن و از سختی کار نترسن. ما لازمه که مهندسین جوانمون از پروژه های سخت و محیط های خیلی در واقع پر محنت شروع بکنن، که خودشون آب دیده بکنن در پروژه های ساختمانی، که بتونن از عهده پروژه های خیلی سنگین و خیلی سخت در آینده بر بیان. بنابراین خیلی خوبه که مهندسین ما سختی کار رو به خاطر یادگیری اون ترجیح بدن به آسایشی که میتونن جور دیگه داشته باشن.
با تشکر از وقتی که در اختیار ما و شنوندگان ما قرار دادید.
خواهش میکنم، منم تشکر میکنم از شما که چنین تلاشی رو میکنید برای ایجاد و بهره برداری از این سایتی که تأسیس کردین و قطعا مورد استفاده مهندسین ما به خوبی قرار خواهد گرفت.
رسام پی، کاملترین و اقتصادی‌ترین نقشه‌های اجرای فونداسیون با نرم افزار رسام پی. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت radis.com دیدن فرمایید و یا با شماره تماس 0915-667-97 تماس حاصل فرمایید. رسام پی سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87 با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کپسوتون، محصولی از شرکت رویان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی رایانسازه.com مراجعه فرمایید. رایان سازه. دوازدهمین شماره از رادیو 808 بود. موضوع پادکست هفته بعد ما مرتبط با بررسی مراحل طراحی و ساخت سازه‌های بلند و موضوع بلند مرتبه سازی در کشور و در همین راستا در خدمت مهندس مهدی اسماعیلی هستیم و از ایشون هر آنچه را که شما از طرح و سیستم‌های سازه‌ای انواع سازه‌های بلند سوال دارید خواهیم پرسید. شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما saze808@gmail.com برامون ارسال کنید و یا به شماره ما 3099-20-666-808 پیامک کنید. همونطور که میدونید نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست هامون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو با میکروفون لپتاپ و یا امکانات دیگر دارید میتوانید صدای ضبط شده خودتون رو برای ما ارسال کنید تا در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم. در هفته گذشته هم چند تن از شنوندگانمون زحمت کشیدن و نظرات خودشون رو از طرق مختلف برامون ارسال کردن که با هم چند تا از ایمیل‌های دریافت شده رو میشنویم. در ابتدا ایمیلی از جناب دکتر غفوری پور به دستمون رسید که فرمودند با درود و احترام زن سپاس از این اقدام بجا و شایسته به عنوان یکی از دست اندرکاران امر طراحی و تدریس در این حوزه چند پیشنهاد به شرح زیر برای دست اندرکاران این برنامه دارم. پیشنهاد میکنم در ادامه این روند سازنده ضمن مصاحبه با مجموعه های ایرانی در کناران با مجموعه های خارجی مصاحبه کنید و جای نقد و بررسی سیستم های ایرانی رو باز بذارید تا امکان اصلاح و پیشرفت فراهم بشه. اگر بخواهید پیشرفت جهانی باشد باید زبان هم جهانی باشد و در عمل در چارچوب بسته زبان فارسی نتیجه جز انتقال وضع موجود به نسل بعد وجود نخواهد داشت و این سبب کندی پیشرفت می‌گردد. اگر بخواهیم سرعت پیشرفت و روند آن را تغییر دهیم فقط با ترکیب دانش داخل و روند جهانی، حتی اگر احساس کنیم که خیلی عقب هستیم و از نظر احساس اجتماعی خوش نیاید باید شروع کنیم. در مجموع ضمن تشکر مجدد در خدمت آن مجموعه و عزیزان برای هر گونه کمک در خارج از کشور آماده هستند. امین غفوری پور، استاد یار دانش دانشگاه هریوت وات انگلستان. ضمن تشکر از جناب آقای دکتر غفوری پور خیلی خوشحالیم که رادیومون تونسته بازخوردی از شنوندگان فارسی زبان خارج از کشورمون هم به دستمون برسونه. در مورد بحث انتشار پادکست ها به زبان بین‌المللی ما هم هدفمون در وهله اول شناساندن اساتید و مهندسین برتر ایرانی به جهانه. برای همین از اولین مصاحبه تخصصیمون این کار را شروع کردیم و چنانچه مصاحبه ما با پروفسور رمضانیان پور را شنیده باشید به دو زبان فارسی و انگلیسی مصاحبه ضبط شد و به امید خدا قصد داریم برای مصاحبه های مهممون این روند رو ادامه بدیم تا کم کم در کنار مخاطبان فارسی زبانمون بتوانیم مخاطبان انگلیسی زبان را هم بیشتر کنیم. همچنین آقای غفوریان از مشهد نیز با ما تماسی داشتن و طی آن گفتند ضمن تشکر سوالی دارم که چطور میتونم فایل های صوتی برنامه رو دانلود کنم. من باید خدمتتون عرض کنم که ما در سایتمون با دو سرعت متفاوت این فایل ها رو در طول هفته گذشته آپلود میکردیم که یکی با سرعت
30 کیلوبایت بود، یکی با سرعت 64 که معمولا سرعت 64 برای دانلود و 30 کیلوبایت برای پخش لایو بود و انشالله از این هفته با چندین سرعت و طی چند فایل حجم کم گذاشته میشه تا همه شنوندگان ما بتونن با هر سرعت و دسترسی به هر نوع اینترنتی این رادیو رو گوش کنن. همچنین پیامکی از شماره 0937-4936 به دستمون رسیده که گفتن با سلام و عرض خسته نباشید، بهتر میشه که صدای موجی و مصاحبه شونده همزمان ضبط بشه تا این دوگانگی در کیفیت صداها پیش نیاد. من واقعا خوشحالم که رادیو روز به روز با کیفیت تر میشه. از جدایی صنعت و دانشگاه و راهکارهای ارتباط این دو هم برنامه تهیه کنید. بهزاد بهزادی از خراسان شمالی، بجنورد. بله، در مورد صدای موجی و صدای مصاحبه شونده باید عرض کنم که چون سوالاتی که ما از قبل طراحی میکنیم برای مصاحبه در طول مصاحبه تغییراتی درش پیش میاد و سوالات اضافی هم پرسیده میشه، معمولا با توپخهای بسیاری همراهه. به همین دلیل ما جواب مصاحبه شونده رو نگه داشته و بعد از اینکه مصاحبه ضبط میشه دوباره سوالها رو به صورت تمیز ضبط میکنیم. اما در مورد دوگانگی صدا ما سعی میکنیم که این دوگانگی هر چقدر که بشه کمتر بشه. و در آخر ایمیلی هم از محمد ایزدیار عزیز به دستمون رسیده که اگر خاطرتون باشه هفته پیش پیام صوتی ایشون رو براتون پخش کردیم و ایشون در این شماره برامون ایمیل فرستادن و نوشتن: سلام، امیدوارم خوب و سلامت باشید، ممنون بابت انتخاب موضوعهای خوب و مفید. هفته پیش نظری داده بودم خدمتتون و خیلی خوشحالم که بهش پرداخته شد و از اون هیجان‌آمیزتر توجه شما به این نظرات، به خصوص در مورد استفاده از واژه‌های سره فارسی که با توجه به اینکه در این زمینه توجیه نشدید ولی لطف کردید و ادبیات رو عوض کردید. این برای من خیلی ارزشمند بود. در مورد برنامه این هفته از اطلاعات خوبی که در اول برنامه ارائه شد استفاده کردم. مثلا در مورد ضعف جوش همه میدونیم، ولی در مورد ضعف اون به خصوص جوش جناقی اطلاعی نداشتم و برام مهم شد تا در این مورد بیشتر تحقیق کنم. مهمان محترم هم توضیحات خیلی خوب و مفید و به فایده ارائه دادن که از اون هم استفاده کردم. مخصوصا حرف آخرشون که خطاب به مهندسان جوان بود و اشاره هایی به اخلاق مهندسی شد که مخصوصا در روز مهندس حداقل میشه کمی به اون پرداخته بشه، ولی یکمی سخته حفظ این اخلاق به خاطر جو کاری که برای مهندسان جوان به ارث گذاشته شده. در مورد آیین‌نامه جدید 2800 هم که قرار سال آینده اجرایی بشه، اگه امکان داره اطلاع رسانی بفرمایید، مخصوصا برخی تغییرات مهم اونا. روز مهندس رو هم به همه مهندسان عزیز به خصوص مهندسان عمران تبریک میگم. با تشکر از وقتی که گذاشتین، محمد ایزدیار شنونده ای رادیو 808 از کرج. بازم از ارسال نظراتتون تشکر میکنم و این وظیفه ماه که جواب شما رو بدیم و خیلی خوشحالم که راضی بودین از جوابی که شنیدین. و در ارتباط با این نامه جدید 2800 به زودی برنامه ویژه‌ای به منظور آشنا نمودن مهندسین با تغییراتی که در نسخه جدید این آیین‌نامه به وجود خواهد آمد برایتان تدارک می‌بینید. شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره از طریق آدرس ایمیل ما saz808@gmail.com برامون ارسال کنید یا به شماره ما 3099-20-666-808 پیامک کنید.
رادیو 808
محلی برای انتقال به روزترین اخبار عمومی
و تخصصی مرتبط با مهندسین عمران
به ساده‌ترین شکل ممکن میباشد.
شما میتوانید اخبار آنلاین را جمعه
هر هفته ساعت 18
از وبسایت سیویل 808 دریافت کنید
یا فایل صوتی مربوطه را در طول هفته از طریق وبسایت دانلود فرمایید.
برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی ما saz808.com مراجعه کنید
و ما رو از نظرها و پیشنهادات خودتون بی‌نصیب نگذارید. برای این کار کافی است به saz808@gmail.com ایمیل بزنید.